بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در سوره مبارکه لقمان مجموعه نعمت‌هایی که وجود مبارک حضرت حق برای انسان مقرر فرموده در دو مرحله ذکر میکنه. نعمت‌های ظاهری و مادی و نعمت‌های باطنی و معنوی. سفره هر دو نعمت رو هم کامل میدونه، پر میدونه. هیچ کدام از این دو سفره چیزی رو که انسان برای دنیا و آخرتش نیازمند باشه کم نداره. متن آیه شریفه سوره مبارکه لقمان اینه: اسبغ علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه. خدا نعمتهای ظاهری و باطنی، مادی و معنوی رو بر شما کامل کرده. از میان این نعمتها، از اعظم نعمتها و از مهمترین نعمتها، نعمت عمر که فقط یک بار به انسان عنایت میشه و درخواست بار دوم نه در دنیا و نه در آخرت مورد پذیرش نخواهد بود برای هیچ کس و برای هیچ مقامی. مقدار عمری رو هم که به انسان عنایت میکنه اگر بنا باشه به طور طبیعی در دنیا زندگی کنه و بمانه، در سوره مبارکه فاطر می‌فرماید به اندازه‌ای است که در اون مقدار و در اون اندازه انسان این لیاقت رو داره، این شایستگی رو داره که خود رو به رشد و کمالی که خدا از او میخواد و انبیا مبلغ راه رشد و کمالن و امامان، میتوانه به اون برسه. آیه‌ای که در سوره مبارکه فاطر خطاب به اهل دوزخ، زمانی که دوزخیان از پروردگار عالم سخت تقاضا میکنند خدایا ما رو از دوزخ بیرون بیار، به دنیا برگردان، یک بار دیگر عمری که به ما عنایت فرمودی عطا کن تا ما این ورشکستگی سنگینی که سبب شد به دوزخ کشیده بشیم با حرکت مثبت، با اعمال پاک و با درستی ها جبران کنیم. ولی پروردگار به اونها جواب میده اولم نعمرکم، آیا من به شما عمر ندادم؟ ما یتذکر فیه من تذکر، به مقدار و به اندازه‌ای که هر کی می‌خواست در اون مقدار و در اون اندازه بیدار زندگی کنه، بیدار بمانه، بینا زمان رو بگذرانه. بار دوم دیگه بنا نیست عمری به شما عنایت بشه. اگر بنا به بار دوم بود یقینا همه دوزخیان با این درخواستی که قرآن میگه در قیامت دارن نجات پیدا میکردن. این یک مسئله. اما مطلب دوم، وجود مبارک حضرت حق در قرآن کریم و انبیاء خدا در فرمایشاتشون و ائمه طاهرین در روایاتشون سرمشقهایی رو نشون میدن و اسوه‌هایی رو معرفی میکنن، الگوهایی رو معرفی میکنن که اونها از سرمایه عمر و از فرصت عمر به زیباترین صورت و به احسن وجه استفاده کردن و به فرموده قرآن کریم در سوره شورا و در سوره مبارکه صف با این عمرشون تجارتی کردن که سود این تجارت ابدی و دائمی بود و زراعتی رو به وجود آوردن که محصولات این زراعت تا ابد خشک شدنی و تمام شدنی نیست، که در موقع مناسب هم آیه شریفه سوره مبارکه شورا رو قرائت میکنم و نکاتش رو به خواست خدا بیان میکنم و هم آیات سوره مبارکه صف رو که سه آیه پی در پی در زمینه همین تجارت که سود این تجارت دائمی و همیشگی و ابدیه و از بین رفتنی نیست. با توجه به این که این سرمشق‌ها و این اسره‌ها و این الگوها در دنیا از زندگی طبیعی برخوردار بودن و محرومیتی از مواهب الهیه در حد خودشون نداشتن، در میان جامعه زندگی میکردن، اهل دنبال کردن معیشت بودن، اهل ازدواج بودن، خانه و زندگی داشتن، رشته های کسبی حلال داشتن و انسان‌هایی نبودند که برای سالم هزینه کردن عمرشون با همه ببرن، گوشه نشین بشن و تنها به یک رشته عبادت خو داشته باشن و به یک رشته عبادت قناعت کنن. یه انسان‌های جامعی بودن و انسان‌هایی که سر سفره پروردگار از همه عنایات خدا خود رو بهره‌مند می‌کردن و اهل محروم کردن خود از الطاف خدا نبودن و فکر غلطی برای رشد و کمال نداشتن و می دونستن که هیچگاه حرکت به سوی پروردگار زلفش گره خورده به محروم کردن خود از طیبات الهی، از رزق الهی و از حرکت‌های مثبت نیست. یکی از اون چهره‌ها که به عنوان سرمشق میشه به اون نگاه کرد که عمرش رو به صحیح ترین صورت و به زیباترین شکل در سایه هدایت پروردگار و پیغمبر اسلام و امام معصوم هزینه کرد و با این شکل هزینه کردن عمر وصل به همون تجارت و کشدی شد که در سوره شورا و صف مطرح وجود مبارک ابوذر غفاری که در جلسه گذشته شنیدید وجود مقدس حضرت صادق علیه السلام وقتی که او را میخواد معرفی بکنه همراه با دو ویژگی معرفی میکنه، البته ویژگی اون منحصر به این دو مسئله نبوده بلکه یه ویژگی های دیگری هم داشته که در زبان پیغمبر مطرح شده، در زبان امیرالمؤمنین مطرح شده. این مجموعه ویژگی ها سبب شد که سرمایه عمر صحیح هزینه بشه و در حقیقت تجارتی بشه که سودش ابدی و زراعتی بشه که محصولش خشک نشدنی بشه. امام صادق به یارانشون فرمودن کان اکثر عبادت ابی ذر التفکر و الاعتبار، بیشترین عبادت ابو ذر بر دو محور بود. کلمه عبادت برخلاف تصور بعضی ها که به نظرشون میرسه نماز و روزه تنها یا حج و یه زیارت و چند رکعت عبادت مستحبیه، از نگاه قرآن و پیغمبر و اهل بیت عبادت عبارت است از مجموع حرکات مثبت باطنی و حرکات مثبت ظاهری، ولو اینکه این حرکت چه در درون و چه در بیرون کوچیک به نظر بیاد، کم به نظر بیاد، نهایتاً به قول قرآن مجید هم وزن ذره باشه، که حالا من نمیدونم کلمه ذره رو در قرآن الان چگونه معنا میکنن. گذشتگان گاهی ذره رو به این اشیایی که در نور آفتاب شناوره معنا می کردن، می گفتن این شیء بسیار ریزی که اگر آفتاب نتابه ما نمی بینیم در تابش آفتاب از پشت شیشه شناوره این ذره که قرآن مجید برای همین ذره اگر مثبت باشه ارزش قائل شده، چون در پیشگاه مقدس پروردگار کمیت مطرح نیست، کیفیت مطرح. شما ببینید یه نفر میاد میلیون ها تومن خرج کار خیر میکنه ولی طرف معاملش پروردگار نیست، خب کارش ارزش نداره، چون کار وقتی ارزش پیدا میکنه که به زلف قبولی حق متصل بشه. یه خانواده میان در سه روز پیاپی غروب 4 تا نون تافدون به یتیم و مسکین و اسیر میدن، یک سوره کامل قرآن در حد اونها نازل میشه و بها میده به این کارشون، در حالی که کار از نظر کمیت چیزی نبوده. 12 تا نون تافدون در زمان ما چقدر قیمت داره که 1500 سال پیش باشه؟ 4 تا نانی رو که به یتیم دادن و چند وعده خورده با خانوادش؟ 4 تا نانی که به مسکین دادن مگه چند وعده خورده با خانوادش؟ یعنی شما ببینید قرآن مجید برای همین کار که به نظر کم میاد و وزن کمیش چیزی نیست، چقدر ارزش قائل شده، چقدر حرمت قائل شده که یه پرونده دائم برای این کار باز کرده و کارو به عنوان اصیل ترین و پرقیمت ترین و زیباترین کار تحت عنوان ایثار ثبت کرده. این همونیه که حافظ میگه هرگز نمیردان که دلش زنده شد به عشق، ثبت است در جریده عالم دوام ما. فمن یعمل، ببینید این یه حرکت، یعمل یعنی حرکت کردن، عمل یعنی هزینه کردن خود. سه در اصطلاح قرآن عمل یعنی خرج کردن خود. شما وقتی حرف میزنین دارین خودتونو خرج میکنین، را میرین دارین خودتونو خرج میکنین، میبینید و میشنوید خودتونو خرج میکنین، لذا گرسنه میشین، خسته میشین، کم میارین. 2 مرتبه با مواد غذایی پاک اون مقدار خرج شده خودتون رو تأمین میکنید. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، کسی که به وزن ذره، حالا اون شیء شناور در نور خورشید یا اتم یا دانه ارزن، من نمیدونم کلمه ذره رو باید به کدام یک از این مسائل معنا کرد، اگر کسی به وزن ذره حرکت خوبی رو انجام بده. خودش رو به اندازه وزن ذره هزینه درست کنه. من این ذره رو نیگر می‌دارم، از بین نمی‌برم، از چشم خودم هم نمی‌اندازم. حالا شما این مسئله رو با عظمت پروردگار محاسبه کن. وجود مقدسی که ذات بی نهایت، این ذات بی نهایت بیاد یه ذره مثبت رو که عمل کردن بندشه و هزینه شدن بندشه در این نظام آفرینش حفظ بکنه، بندش بمیره و بدن بندش خاک بشه، بازم اونو نیگر داره، با به هم زدن نظام عالم و خاموش شدن خورشید و ماه و نابود شدن ستارگان و تبدیل این عالم به عالم آخرت، بازم اون ذره رو نیگر داره و بعد بندش رو زنده کنه و ذره رو در برابر دید او قرار بده. البته با تبدیل کردن اون ذره به رضایت خودش و به بهشت ابد. اگر عمر صحیح هزینه بشه، اگر این مجموعه وجود انسان، بدن با اعضایش، جان با حالاتش، قلب با حقایقش، عقل با محتویاتش درست هزینه بشه، این میشه بیشترین عبادت ابوذر. تفکر بود، یعنی ابوذر اندیشمندانه عمر و هزینه می کرد. ابوذر به بیداری و بینایی و بصیرت عمر و هزینه می کرد. ابوذر فکر می کرد، حق رو می یافت، قبول می کرد، خود رو هزینه ی حق می کرد. کان اکثر عبادت ابوذر التفکر و الاعتبار. و دیگر ویژگی ابوذر، امام ششم می فرماید پن گرفتن از همه جریانات، چه جریانات طبیعی چه جریانات اجتماعی چه جریانات تاریخی. و اما اندیشه، اندیشه یعنی هزینه کردن عقل در چی؟ در عالم طبیعت. برای چی؟ برای یافتن صاحب عالم، که اسم این حرکت رو باید گذاشت حرکت توحیدی. با اندیشه کردن در نظام عالم، حق را پیدا کردن و عالم را که صادر از حق، حق دیدن و بعد به حق مصرف کردن اون چه که از عالم در اختیار قرار میگیره. ببینید این سیر چه سیر مثبت و با منفعتی. الذین تو سوره آل عمران، الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و یتفکرون فی خلق السماوات والارض بعد سفر فکری و حرکت فکری، ربنا ما خلقت هذا باطلا، سازمان عقل رو به گونه ای آفریده که در مقابل حق تسلیم، چه از راه مشاهده، چه از راه لمس، چه از راه شنیدن، چه از طریق استدلال و برهان، هر جوری که ما رو به حق برسونن عقل در مقابل حق تسلیم میشه، پس نمیزن، انکار نمیکنه. انکار مال بیماری کبره، کینه ورزی مال بیماری حسده. کینه کینه ورزان به پیغمبر و ائمه مال عقلشون نبوده. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، کینه مال حسد بوده. انکار امتناع مال کبر، ابا و استکبر و کان من الکافرین. اینا رو ما باید تفکیک بکنیم که گول نخوریم. حالا هزار دانشمند خارجی منکر خودان، انکارشون مال عقلی، مال کبر علمیشونه، نه مال عقلی. لذا هر کدام که به خاطر یه حادثه از صندلی کبر سرنگون شدن، اقرار به حق کردن، هر کدومش، هر حسودی وقتی از حسادت معالجه شد در برابر پیغمبر و ائمه فروتنی کرد، هر مغروری وقتی از غرور افتاد اهل توحید شد. شما هیچ بار منفی رو به عقل نمیتونید نسبت بدید. ما باید تمام برنامه ها رو از هم تفکیک بکنیم. یه اشتباه مردم دنیا اینه که خلط حقایق کردن، خیال میکنن اگه دانشمندی توده‌ای بود و کمونیست بود و لائیک بود و منکر حق بود این مال فعالیت مغزیشه. نه، این مال فعالیت کبریشه، یعنی بیماری روانی داره. و الا اعقل اقلای عالم انبیاء خدا هستن، خدا رو با همه وجود باور داشتن. اگر عقل عامل انکار بود باید اونا منکرترین مردم عالم باشن، ولی اونا مؤمنترین بودن چون حسد نداشتن، با خوبی ها و خوبان اصلاً کینه نداشتن، چون کبر نداشتن، انکار نداشتن، چون ریا نداشتن، ظاهر و باطنشون در حرکات یکی بود، بلکه باطن بهتر بود. اندیشه در خلقت برای یافتن حق، کافی آدم در یه ذره اندیشه کنه، فقط در اتم اندیشه کنه. ماده بسیار ریز و عنصر بسیار کوچکی که چند هزار توش سر سوزن راحت جا میگیرن و با قوی ترین میکروسکوپ ها قابل مشاهده نیستن، این ذره که دارای دو هسته مرکزی و حداقل یک الکترون و حد اکثر 11-12 الکترونه، نظمش با نظم کل جهان مساویه. دارای حرکات منظم، فعل منظم، جایگاه صحیح در این عالم خلقت. خب وقتی اندیشه میکنه انسان، خود این ذره، خود این اتم برای اندیشمن میشه آینه برای دیدن خالق اتم. این شعر مال یه حکیمه، مال یک فیلسوفه، گفتار یک عارفه. من سالها به او ارتباط داشتم، انسان فوق العاده ای بود، کم نظیر بود. سال 49 از دنیا رفت. البته دیوانش بیش از 1000 صفحه است. غیر از این کتابای دیگه هم داره، شارح عرفان و حکمت ابونصر فارابی، خودشم دو جلد کتاب به نام حکمت الهی داره. یه انسان جامعی بود، متخلق به اخلاق بود، تسلیم حق بود، اهل حال بود و عابد با اخلاصی بود. ایشون می فرماید تمام این 1000 صفحه دیوانش هم ریشه در آیات قرآن و روایات و حکمت حکیمان و عرفان عارفان داره. مغز فعالی بود. گیتیو، خوبان آن، یعنی شر رو بذار کنار، شر مال خدا نیست. گیتیو، خوبان آن، خب هرچی که از او صادر شده خوبه. یک عدد اتم با یه الکترون باشه، یا کره زمین باشه، یا خورشید باشه، یا کهکشان باشه، یا صحابی باشه. گیتیو، خوبان آن، در نظر آینه ایست، دیده ندیدن در آن جز رخ زیبای دوست. چون وقتی آدم اندیشه در موجودات میکنه، میبینه موجودات جلوه علمن، جلوه حکمتن، جلوه عدلن، جلوه قدرتن، جلوه رحمتن، جلوه کرامتن. یعنی در هر موجودی انسان اسماء حسنای حق رو، یا بخشیشو، یا اگر موجود پیغمبر باشه، همه اسماء حسنا رو در اون جلوه‌گر می‌بینه. چون به ما امر کردن در وجود پیغمبرم اندیشه کن. به ما نمیگه در جا از را رسید پیغمبر قبولش بکن، میگه ثم تتفکروا ما به صاحبکم من جنتن، بشینید در پیغمبر من عقلتونو به کار بگیرید، اندیشه کنید، فکر بکنید، به این نتیجه میرسید که ما به صاحب کن من جنتن. سیاق آیه نکره در ظرف نفیه، ما به صاحب کن من جنتن، کمترین عیبی در اون نمیبینید. اما با غرور نیاین مقابلش. اگر با غرور بیاین ابو لهب میمونین. با حسد نیاین، اگر حسود بیاین عقبت ابن ابی معیط میمونین. با کبر نیاین، اگر بیاین ابو جهل میمونین. با عقل بیاین بشین ابو ذر. با عقل بیاین بشین سلمان. با عقل بیاین بشین ابن سینا. با عقل بیاین بشین مولا صدرا. با عقل بیاین بشین ابو رافع. با عقل بیاین بشین ابو الهیثم ابن تیهان. با عقل بیشتری بیاین بشین سلمان. با عقل کامل بیاین بشین علی ابن ابی طالب. اما با عقل بیان. ثم تتفکروا ما به صاحبکم من جنتن. اندیشه کنید، میبینید در این مرد یه عیب نمیتونید پیدا کنید. عیب که پیدا نمی کنید یه مسئله، او رو مطلع الفجر و افق اسماء حسنای خدا میبینید. اندیشه در طبیعت با قدم عقل برای رسیدن به خدا، اندیشه در پیغمبر با قدم عقل برای رسیدن به فرهنگ جامع و پاک الهی، اندیشه در خودتون و فی انفسکم افلا تبصرون، تا از خود هم خدا را بیابید. چرا؟ چون خدا از شما دور نیست، جدا نیست، بیرون نیست. البته به اون معنایی که خطبه اول نهج البلاغه داره، نحن اقرب الیهم من حبل الورید، من از رگ گردن به اینا نزدیکترم، یعنی از جانشون. به نظر میاد که ما نزدیکتر از جانمون به خودمون هیچی رو نداریم، اما خدا میگه نه، باز جانتون یه ذره دوری از شما داره، نزدیکتر از جانتون به شما خود منم. ولی این نیاز به اندیشه داره، درکش. این یه کار ابو ذر. سایه قرآن بخونم. خیلی مهمه این سایه در سوره مبارکه نحل. از طریق تفکر و تعقل در عالم طبیعت خودشو داره به ما نشون میده که آینه برای دیدن من در اختیارتون، راه دورم نمیخواد بده. هو الذی انزل من السماء ماء لکم. البته هر جمله این آیات شریفه یک کتاب، دو کتاب، ده کتابه. کتاباش هم نوشته شده در داخل و در خارج، در مشرق و در مغرب. هو الذی انزل من السماء ماء لکم، اوست که از آسمان برای شما، به نفع شما، به سود شما آب نازل میکنه. خب این چه کتابیه؟ مسئله آب با تابش آفتاب به اقیانوس ها، گرم کردن آب به اندازه، بخار بالا رفتن، میل بالا رفتن بخار، بعد در هوای سرد تبدیل به ابر، بارور شدن ابرها، آمدن باد و راندن ابرها، در محلهای لازم بارشو خالی کردن و بعد از خالی شدن این بار، منو شرابون، یه بخش از این آبی که از بالا براتون فرستادم آب آشامیدنیتونه، تلخ نیست، شور نیست، غیر قابل شرب نیست، املاح بیش از اندازه نداره، بار برای بدنتون نیست، رفع تشنگیه، ترکیبی از اکسیژن و هیدروژنه که یکیش میسوزونه یکیش میسوزه، ولی برای شما خونک زیاده، در دسترسه، طلا نیستش که قیراطی باشه، اقیانوس در اختیارتونه، رود، جنات، چشمه، دریا، دریاچه، منه شراب و منه شجرون فیه توسیمون. یه بخشی از این آب هم کارش اینه که در آغوش خودش انواع روئیدنی ها رو تحویل شما بده برای چراندن دام هاتون و منافع دیگر. یونبت لکم به زرع و زیتون و نخیل و الاعناب و من کل ثمرات. این آبی که نازل میکنم برای شما زراعت میرویانه، زیتون میسازه، خرما به وجود میاره، انواع انگورها رو هم تحویلتون میده و از هر میوه‌ای ان فی ذلک لآیه لقوم یتفکرون، بستتون است برای اینکه اندیشه کنید و بفهمید که اینا آثار قدرت و رحمت و حکمت و علم یه نفر به نام الله. یا نه چشم عقلتون رو میبندین میخورین چاق میشین بعد میمیرین خوراک موشای قبر میشین. ببینید چقدر سریعه، میگه روئیدنی رو فکر کنید، زیتون رو فکر کنید، خرما رو فکر کنید، انگورها رو فکر بکنید، اول بفهمید من الله، بعد بفهمید نعمتیه که به شما داده، بعد بفهمید برای چی به شما این همه نعمت داده، بعد بخورین. همینجوری ار را میرسین هرچی هست میخورین و بعدم میگین کی به کیه. لقمه را فکر عبور بدین، لقمه را اول بدین به عقل نورانی بشه، خدایی بشه، بعد بخورین. آیه بعد دنباله همین دعای است: و سخر لکم اللیل و النهار و شمس و القمر و النجوم مسخراتون به امره ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. شب رو روز رو خورشید رو ماه رو تمام ستارگان رو تحلیل عقلی کنید، یعنی انقدر ظرفیت داره عقل شما خورشید رو جا بده بفهمین چیه. ماه رو، شب رو، روز رو، ستارگان رو. شما برای همین آیه اخیر چند صد هزار کتاب تو کتابخونه ها میبینید، برای آیه قبل کتاب های فراوانی درباره خوراکی ها، ویتامین ها، آثارشون در بدن و زندگی میبینید، برای باد و آب، باران و ابر و دریاها و تابش خورشید هزاران کتاب میبینید که همه رو در سعای خلاصه کرده. این یه کار ابوذر بود که ابوذر شد، یعنی با پای عقل ابوذر شد. اونایی هم که حرکت عقلی ندارن یه اسم دیگه دارن. قرآن مجید میگه کل انعام، یعنی هیچ رشدی نکردن حبیب من، 80 سالشون، قیمتشون با گاو و شتر و خر و گوسفند و بز یکیه، بلکه بل هم ازل، نه قیمتشون پایینتر، اینا گم شده های این عالمن. باز گاو و گوسفند گم نشدن. برنامه دیگر ابوذر هم درس گرفتند. از همه حوادث و جریانات که حالا این هم یه صفحه جداگانه ای از زندگی این مرد، هر که با پاک دلان صبح و مسائی دارد، دلش از پرتو اسرار صفایی دارد، گوهر عمر بدین خیرگی از دست مده، آخرین در گرانمایه بهایی دارد، هیزون سوخته شمع ره و منزل نشود، باید افروخ چراغی که چراغ عقل، ضیایی دارد، هیزون سوخته شمع ره و منزل نشود، باید افروخ چراغی که ضیایی دارد، صرف باطل نکند عمر گرامی پروین، آن که چون پیر خرد راهنمایی دارد. در خانه امیرالمؤمنین زدند، ایام حکومتشون در کوفه، اومدن در رو باز کردن، دیدن یه جمعیت نگران، مضطرب، وحشت زدن. به حضرت گفتن وقت باران دیر شده، باغها داره میسوزه، زراعت داره خشک میشه، برای ما فکری بکن. امام باید جواب میدادن آماده بشین همه با هم بریم صحرا نماز بارون بخونیم 3 روز، اما نفرمودن. امام میدونن که راه بین حسینشون و خدای راه میون بره، نیازی به نماز باران نداره. سر مبارکشونو کردن میان خانه، حسین من بیا بابا. ابی عبدالله اومد همونجا دم در جلو چشم مردم، فرمودن دعا کن خدا به این مردم بارون بده. یه دعای خیلی زیبایی دارن، 4-5 خط. دعاشون که نزدیک به پایان بود، منطقه رو ابر گرفت و باران به اندازه‌ای که برای باغ‌ها و کشاورزی لازم بود، کوفه رو و اطراف کوفه رو تحت پوشش قرار داد. خب ما به نظرمون میرسه مردم کوفه با این محبتی که از ابی عبدالله دیدن، در باطن خودشون فکر کردن حالا که باغ‌ها به ثمر نرسیده، زراعت چیزی نیست، اما ما این دعای تو رو و این بارانی که به خاطر تو اومد تلافی خواهیم کرد. صبر کردن تا فرصت تلافی بیاد. این فرصت روز عاشورا بود. چه تلافی کردن اون وقتی که بچه 6 ماهشو روی دست گرفت و این جمله آتش زننده به دل هر دلداری رو به مردم گفت، اما ترونهو کیف یتلذذ عطشا من غیر ذنب. مردم شما که میدونید بچه 6 ماهه گناهی نکرده که بخواین تلافی کنین و بخواین او رو جریمه کنین، بخواین او رو کیفر بدین، نمیبینید مانند ماهی از آب گرفته داره لب به هم میزنه. امام مشغول حرف بودن که یه مرتبه با تیر 3 شعبه گلوی بچه رو هدف قرار دادن. سبت ابن جوزی از دانشمندان اهل تسنن میگه به محض این که تیر به گلو آمد سر رو از بدن جدا کرد. امام 6 ماهه ذبح شده رو زیر عبا گرفت، به خیمه ها برگشت، خواهرش زینب کبرا رو صدا زد، بچه سر جدا شده رو داد به خواهر، خودش روی خاک زمین نشست، بلند بلند گریه کرد، به حضرت حق عرضه داشت، خدایا این مردم به کوچک و بزرگ من رحم نکردن، خدایا این بچه 6 ماهه رو ذخیره قیامت من قرار بده. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و متنا ممات محمد و آل محمد و اجعلنا من انصار محمد و آل محمد و اجعلنا من محبی محمد و آل محمد. اللهم اهلک اعداءنا و ارحم امامنا و ارحم شهداءنا و انصر قائدنا، اید و احفظ امام زماننا واجعل عاقبت امرنا خیرا.